هم این که به هر صورت در شاکله سیاسی سوریه تغییری به وجود بیاد، این نیرویی که الان در رأس کار بره کنار یا حتی راه باز بشه که نیروهای دیگه ای هم در قدرت شریک بشن. ایران همیشه وهمش این بوده که اون موقع این موقعیت انحصاریش در سوریه رو از دست بده، اونطوری که خودش میگه بغل گوش رژیم صهیونیستی مثلا با کمک رژیم سوریه حضور داشته باشه، به خصوص ارتباطی که از طریق سوریه برای حزب و حزب الله داشته، کمک هایی که از طریق سوریه به حزب الله رسونده، موشکی، لوجستیک، همه اینها میتونست در معرض خطر واقع بشه. یعنی از جهت حفظ سوریه و رژیم اسد برای ایران قدرت انحصاریش اهمیت داشت که از همون اول صرف نظر از اینکه کی روبروی رژیم اسد باشده ایران بره. خب میدونیم آقای همدانی رفت اون سپاه وطنی رو که یک چیزی شبیه بسیج ایران بود را انداخت. خودش هم میگه با تجربه ای که ما در اون سرکوب شورش های نارامی های سال 1388 بعد از انتخابات داشتیم، از اونجا استفاده کردیم. همه اینها چیزاییه که گفته شده و مستند هستش، منتها اینکه بعدش جنگ داخلی سوریه رفت به طرف قدرتگیری نیروهای افراطی و از اون به بعد ایران توجیهاتی هم به دست آورد، اون مسئله خب یه مقدار متفاوت میشه. ولی در مرحله اول همین چیزیه که خب هم رئیس ستاد ارتش سوریه میگه و هم بسیاری از واقعیات دیگه نشون میده که ایران همونطور که گفته شد اصولا نگران بوده که تغییری در قدرت سیاسی سوریه به وجود نیاد، باز نشه، نیروهای دیگه در شرکت نکنند در این حکومت و خصوص رژیم سوریه در قدرت بمونه.
آقای حسینی فر، پس از تحریم ها علیه ایران و تنگ شدن دست جمهوری اسلامی و همچنین کشته شدن قاسم سلیمانی، شما تصور میکنید وضعیت حمایت از بشار اسد تا چه حد جدی گرفته بشه همچون سابق؟
که بشار اسد تا حدودی قدرتش تثبیت شده است، حتی در مورد مسئله ادلب که آخرین کانون حضور این مثلا نیروهای مخالف و عمدتاً البته افراطی هستش، اون هم در چارچوب تعاملاتی که ترکیه و روسیه دارن با هم میکنن احتمالاً حل خواهد شد. و اتفاقا جالب اینه که بیش از پیش ایران به عنوان نیروی و کشوری که میتونست نیروی میدانی تأمین بکنه برای جنگ داخلی سوریه کم اهمیت میشه این نقشش، و اینه که به خصوص روسیه به عنوان قدرت اصلی در صحنه سیاسی سوریه داره با کشورهای مختلف منطقه هم همکاری میکنه، از جمله حساسیت های اسرائیل رو میشناسه، کشورهای عربی رو میشناسه. از این جهت هم رژیم سوریه که داره یواش یواش به طرف کشورهای عربی متمایل میشه و هم روسیه که میخواد تمام کشورهای منطقه رو داشته باشه با کارت همه‌بازی بکنه، پیش از پیش راجب این که ایران از سوریه بره یا نفوذش کم بشه، اونها هم در یک همچین مسیری دارن پیش میرن و خود ایران هم داره میبینه که پیش از پیش هم روسیه هم سوریه اینها با توجه به حساسیت کشورهای منطقه راجع به کاهش نقش ایران دارن به همون سمت حرکت میکنن که نقش ایران رو تا اونجا که ممکنه هم به لحاظ نظامیش هم اینکه اصولا در عرصه اقتصادی این حرف هم که هیچ وقت بهش میدان ندادن که در این کشور باشه.
از حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم در مورد سخنان بی سابقه وزیر دفاع سوریه در مراسم یادبودی برای قاسم سلیمانی. او گفته است که 9 سال پیش قاسم سلیمانی را در هومس در سوریه ملاقات کرده بود و با هم طراحی مشترکی برای نبرد انجام داده بودند، زمانی که نه جبهه النصره و نه داعش و نه هیچ گروه بنیادگرا و جهادی دیگری هنوز پا به عرصه وجود نگذارده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و همیشه جای شما در همه بخش‌های خبری و مجلات رادیو فرداست. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
آقای مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، فرمودند تضمین امنیت تیم‌هایی که به عنوان میهمان فوتبال ایران باشند با من خواهد بود. خواستم از ایشون بپرسم که این من چند کیلوه؟ عزیز من، رئیس جمهور شما 3 روز بعد از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی خبردار شد. تو کی هستی که میای تضمین میدی من میگم؟ شما فکر میکنی که دنیا جمهوری اسلامیه که به این چرندیات شما توجه بکنه و بیاد مردم رو به کشتن بده؟
من میخواستم به رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای که میگه آقای آمریکا یا کی که دلغکن یا هرچی هم، شما فکر میکنید که ملت همونایی هن که روبروی شما نشستن. ما اصلا خدمات هم نمیخوایم، اتوبوس و ساندیس و چیزای دیگه هم نمیخوایم. شما بیا تو عمرت یک بار مجوز بده به این مخالفای خودت، اون موقع بفهمی که ملت کی هم. اون موقع ببین جای سوزن انداختن حالا داخل شهر که هیچی، تو بیابون هم پیدا نمیشه. حالا یک بار امتحان کن ببین چی میشه. شایدم نیومدم.
تو این ماجرای هواپیما و مسائل مبتلا به فاجعه سیستان و بلوچستان به خاطر سیل به فراموشی سپرده شد. این مردم درمونده و محروم نگه داشته شده واقعا آب برای خوردن حتی ندارن. استاندار سیستان و بلوچستان برآورد کرده که این خسارت حدود 3000 میلیارد تومنه. 3000 میلیارد تومن میشه 200 میلیون یورو، همون مبلغی رو که به سپاه قدس اختصاص دادن. محبت کنن همون مبلغ رو هم به داخل اقلا این دفعه به این بخش محروم از کشور اختصاص بدن، یه مقداری از رنج اینها کم بشه، همونطور که اونها رو به رفاه و شادی و شکم سیری و رقص میرسونه، اینا رو هم اقلا لقمه نانی در سفرهشون بیاد، صاحب خونه خرابشون بشن، به هر حال یه تعادلی برقرار بشه.
نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم. البته به تریبون آزاد رادیو فردا، صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. شماره پیامگیرهای رادیو فردا 00420221122113 است. دیدگاه خودتون رو از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید. بریم و بشنویم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو.
مسئولان ورزش ایران روز یکشنبه آخرین رایزنی ها را برای جلوگیری از محرومیت این کشور از میزبانی لیگ قهرمانان انجام دادند. سلطانی فر وزیر ورزش تلفنی با شیخ سلمان رئیس AFC گفتگو کرد و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک هم برای رئیس شورای المپیک آسیا نامه نوشت. کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است به زودی به طور رسمی محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی در لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی دیگر در مورد فوتبال ایران، برنامه بازی‌های خانگی دو تیم استقلال و شهر خودرو این کشور مقابل حریفان در لیگ قهرمانان را از تقویم خود حذف کرد. طبق برنامه قرار بود روز سه‌شنبه اول بهمن در مرحله پلی‌آف تیم استقلال برابر نماینده کویت و تیم شهر خودرو مقابل نماینده بحرین به میدان بروند، اما کمیته مسابقات AFC برنامه این دو بازی را از سایت خود حذف کرد. به گفته برخی از نزدیکان این دو باشگاه، در صورتی که بازی در زمین بی‌طرف از سوی طرف‌های ایرانی پذیرفته شود، این دو مسابقه با 4 روز تأخیر روز 5 بهمن برگزار خواهد شد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس که سرمربیگری تیم ملی ایران را هم در کارنامه دارد، روز یکشنبه به طور رسمی با فدراسیون فوتبال عمان برای هدایت تیم ملی این کشور به توافق رسید. با این توافق گزینه خارجی برای سرمربیگری تیم ملی ایران از دستور خارج شد و فدراسیون فوتبال به زودی یک مربی داخلی را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایران معرفی خواهد کرد. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده بشار رسن بازیکن عراقی این تیم به مسئولان باشگاه پرسپولیس 10 روز فرصت داده تا طلب دلاریش را پرداخت کنند. در غیر این صورت راهی تیم دیگری خارج از ایران خواهد شد. این هافک عراقی مبلغی حدود 300 هزار دلار از پرسپولیس طلبکار است و به گفته مدیر عامل سرخپوشان تهیه این مبلغ در شرایط کنونی بسیار دشوار است. به نوشته برخی از رسانه‌های آلمان، کیمیا علیزاده، تنها دختر مدال‌آور ایران در المپیک که هفته گذشته خبر مهاجرتش به اروپا اعلام شد، در بازی‌های المپیک 2020 توکیو برای تیم ملی تکواندوی آلمان و زیر پرچم این کشور مسابقه خواهد داد. و در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک در تایلند، روز یکشنبه کره جنوبی 2-1 از سد اردن گذشت و ازبکستان 5-1 امارات را شکست داد. بدین ترتیب در مرحله نیمه پایانی کره جنوبی حریف استرالیا شد و ازبکستان حریف عربستان.
برنامه صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد رو در پایان این مجله مسلماً خواهید شنید. عزیزان، امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
در هیاهوی هر روز اخبار سیاسی، موج خشونت و سرکوب علیه زنان بیشتر از همیشه آشکار شد. از آزار جنسی زنان معترض بازداشت شده تا خشونت عریان علیه کارگردان سرشناس زن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. شبکه‌های اجتماعی پر شده از صدای زجه‌های مادران داغدار و تصاویر قربانیان جوان سقوط هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران. در این میان، اونچه کمتر به چشم اومد بیانیه سازمان عفو بین‌الملل بود که بلافاصله پس از اعتراضات دانشجویان که به هدف قرار گرفتن هواپیما از سوی سپاه پاسداران اعتراض می‌کردند، منتشر شد. بیانیه سازمان عفو بین‌الملل حاوی اتهام‌های تکان دهنده در مورد اقدام به تجاوز نیروهای لباس شخصی دست کم در مورد یک زن است. رها بهرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل.
عفو بین‌الملل گزارش‌های تکون دهنده‌ای در خصوص آزار جنسی به یکی از زنان معترض در اعتراضات اخیر دریافت کرده. به گفته یک منبع مطلع، ماموران لباس شخصی این زن را دستگیر کردند و به یک پاسگاه نیروی انتظامی در تهران منتقل کردند و برای چند ساعت این زن در بازداشت بوده و در طی این مدت به اتاقی برده شده و یک مامور امنیتی او را وادار به انجام رابطه جنسی دهانی کرده و تلاش کرده که به او هم تجاوز کنه. بر اساس اونچه که این منبع مطلع به سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده، این زن همچنان در حال شوک شدیده و هنوز ما اطلاعات بیشتری مبنی بر اینکه آیا قصد طرح شکایت کیفری داره یا نه را دریافت نکردیم.
اما انتشار یک بیانیه در مورد اینکه یک زن مورد آزار جنسی قرار گرفته همه ماجرا نیست. اونطور که رها بهرینی میگه، مهمترین مسئله اینه که اثبات این ماجرا در جمهوری اسلامی کار بسیار دشواریه.
در سالهای گذشته عفو بین‌الملل گزارشات مبنی بر آزار جنسی زنان و همینطور در مواردی دریافت کرده. در سال 88 این گزارش ها بسیار زیاد و تکون دهنده بودند و متاسفانه تایید این گزارش ها نیازمند اینه که ما به مدارک پزشکی دسترسی داشته باشیم و همینطور در داخل کشور تحقیقات کیفری در این خصوص صورت بگیره و با توجه به پدیده گسترده مصونیت در نظام قضایی ایران، هیچ وقت عاملین و عاملین این نوع آزارها شناسایی نشدن و در واقع مورد تعقیب و مجازات کیفری قرار نگرفتن.
شکایت علیه آزار جنسی یک زن توسط ماموران امنیتی و تلاش برای تجاوز جنسی به او شاید در ایران بی نتیجه بمونه، اما قوانین بین‌المللی معمولا از چنین مواردی حمایت میکنه.
رفتاری که با این زن صورت گرفته اگر تایید بشه، مصداق در وهله اول شکنجه است و مقام‌های ایرانی موظف هستند که از وقوع شکنجه جلوگیری بکنند و عاملین و عاملین شکنجه رو تحت پیگرد کیفری قرار بدن و شکنجه از جمله شکنجه جنسی طبق قوانین بین‌المللی باید به عنوان یک جرم در قوانین داخلی کشورها تعریف بشه و شکنجه زمانیه که در واقع نیروهای دولتی و حکومتی یک رنج و درد شدید جسمی یا روحی رو به یک فردی تحمیل میکنن با هدف ارعاب، اعمال تبعیض یا مجازات و این دقیقا اون چیزیه که اگر در خصوص این زن هم ثابت بشه که این رفتار صورت گرفته، مصداق شکنجه خواهد بود. علاوه بر این، از نظر قوانین کیفری آزار جنسی در بسیاری از حوزه‌های قضایی به عنوان یک جرم تعریف شده یا همون سکشوال اسالت و قوانین ایران دچار نقص‌های بسیاری هستند در زمینه رسیدگی درست به خشونت جنسی علیه افراد، به ویژه خشونت جنسی علیه زنان.
اما این همه ماجرا نبود. محمد صادق کوشکی، مدرس دانشگاه تهران، در برنامه جهان مهمان آرای صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در مورد رخشان بنی اعتماد کارگردان سینمای ایران جملاتی رو بر زبان آورد که به اعتقاد بسیاری غیر از تهدید به تجاوز این سینماگر مشهور رو به فساد جنسی متهم کرد.
ولی مردم ایران دوست ندارن اتفاق بیفته.
رخشان بنی اعتماد شنبه هفته گذشته بعد از انتشار خبر شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری تهران به اوکراین از مردم خواست تا برای بزرگداشت کشته شدگان در میدان آزادی تهران جمع بشن. فراخانی که خیلی زود خانم بنی اعتماد اون رو برای آنچه که حفظ امنیت و جان مردم داغدار خوند لغو کرد. اما سخنان توهین‌آمیز محمد صادق کوشکی بعد از لغو ماجرا از سوی خانم بنی اعتماد با واکنش گسترده روبرو شد. اسود راد فعال برابری طلب ساکن پاریس در مورد همزمانی این دو موضوع، آزار جنسی یک زن توسط ماموران امنیتی و توهین آشکار جنسی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ایران پرسیدم.
حکومت جمهوری اسلامی یکی از حکومت‌هایی که به رسما فرهنگ تجاوز رو داره اجرا می‌کنه، چه در قوانینش چه در رفتارهای روزمره‌اش. ما در عرصه‌های مختلف می‌بینیم که زنان رو فارغ از اینکه چه مقام اجتماعی دارن چه مقام سیاسی دارن، همچنان اونها رو در نقش یک کالای جنسی میبینن. حتی در زندان‌های جمهوری اسلامی همون سالهای اوایل انقلاب هم زنانی که عضو احزاب چپ بودن، حزب توده بودن، به اونها میگفتن که شما میرید این فعالیت‌های سیاسی رو میکنید برای اینکه میخواد شوهر گیرتون بیاد، یا اینکه شکنجه‌هایی که میشده بسیاری از این شکنجه‌های جنسی بوده کاملا. چیز تازه‌ای نیست متأسفانه، اما باید باور کنیم که بعد از 40 سال انقدر فرهنگ تجاوز عادی سازی شده که در تلویزیون جمهوری اسلامی هم همینطور راحت میان بیان میکنن و موضوعی مثل موضوع تجاوز رو چنین عادی نشون میدن و بعدش هم میان خب شاید شما هم خوشتون میومده. استفاده از تجاوز و فرهنگ تجاوز برای سرکوب کردن زنان، برای ممنوع کردن حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی، در اماکن عمومی، یکی از عادی ترین و پیش پا افتاده ترین ابزار و البته قوی ترین ابزاریه که در هر جامعه در هر گروه اجتماعی میتونه استفاده بشه برای محو کردن حضور زنان فارغ از توهین‌های جنسیتی که ممکنه به این افراد بشه.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای پرده از راز سرپوشیده زنی که مورد آزار جنسی قرار گرفته بود برداشت. از رخشان بنی اعتماد هم گروه‌های مختلف مردمی، سینماگران و هنرمندان حمایت کردند و حتی از آقای کوشکی خواستند تا از اون معذرت بخواد. صادق کوشکی اما در یک عقب‌نشینی آشکار وقتی از او خواسته شد تا از خانم رخشان بنی اعتماد معذرت خواهی کنه، این طور پاسخ داد که مگر دست تروریست به یک خانم و یک آقا برسد چه می‌کند؟ می‌کشد. گروه ریگی در کارنامه‌اش تجاوز جنسی ندارد و تروریست و آدم کش است. اسود راد می‌پرسم آیا این پایان همه ی خشونت جنسی علیه زنان در هفته‌های گذشته است؟
می‌کنم این یک گام شاید خیلی هم کوچک، برای اینکه همه که خانم رخشان بنی اعتماد نیستن که نامی داشته باشن، اثرهای هنری داشته باشن، شناخته شده باشن. این اتفاقیه که توی خیابون‌های ایران هر روز داره میفته. گشت ارشاد برای چی اصلا به وجود اومده؟ برای اینکه بره به زنا بگه شما که اینجوری لباس پوشیدید لابد می‌خواد بهتون تجاوز بشه. و در واقع همون فرهنگ، همون تفکری که پشتشه. البته که گام مثبتیه، اما همونقدر که اون آقا میگه من که حرف بدی نزدم، تک تک افراد اگر فکر میکنن که حالا حرف بدی زده نشده، باید یک بار دیگه بازبینی بکنن. زن، مرد، هر جنس و جنسیتی که دارن در هر سنی که هستن، این تفکر که یک انسان به خاطر ظاهرش، به خاطر طرز تفکرش، به خاطر فعالیت اجتماعیش میتونه موضوع فانتزی های جنسی باشه، میتونه موضوع تجاوز جنسی باشه، یا اینکه با رفتارش میتونه اینطور برداشت بشه که او آماده است برای اینکه به اون تجاوز بشه. یادمون نره که تجاوز یعنی عمل جنسی، رفتار جنسی بدون رضایت. و در واقع همه این خورده تفکرها موجب میشه که خورده فرهنگ‌های شکل بگیره که یک جایی به صورت مطلق گفتن خودشون نشون میده، جای دیگه به صورت چند زنی خودشون نشون میده، یک جای دیگه سیغه کردن رو بهانه قرار میدن و یک جای دیگه تو تلویزیون میان اینجوری صحبت میکنن. وظیفه تک تک ماست هر جایی که هستیم که بشناسیم تجاوز چیست، بشناسیم جنسیت زدگی چیست و اینکه اصلا چرا فرهنگ تجاوز برای همه ما بده، فارغ از اینکه زنیم، مردیم، هر گرایش جنسی داریم، هر طبقه اجتماعی که هستیم.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.